أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. این کلمه ظاهرا برای تبیین اون تهدید ضمنی است که در آیه کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم استفاده می شود. در اون آیه چند امر مطرح بود، یکی این که خطاب به حضرت است که تو اولین پیامبر نیستی، قبل از تو هم انبیای الهی آمدن و این مسئولیت را پذیرفتن و این رنج را تحمل کرد. دوم هشداری است به امت که شما تنها امت سرکش نیستید که در برابر وحی مقاومت میکنید، بلکه قبل از شما امتهای آمدند و از بین رفت. سوم بیان سنت جاری الهی است که فرستادن انبیا برای هدایت این سنت لایتغیر الهی است. در اون امر دوم که خطاب و هشدار به امت است، تهدید ضمنی را در بر داشت که شما تنها امت نیستید که الان در برابر رسول خدا سرکشی میکنید، قبل از شما خیلی ها آمدن و رفتن. اون تهدید ضمنی را در این آیه تصریحا بیان میکند که فرمود اینها که الان در برابر وحی تو به مقاومت برخواستند مانند کسانی هستند که در برابر انبیای پیشین به مقاومت برخواستند، ما اونها رو مهلت دادیم بد گرفتیم. بنابراین نظر مستقیم این کریمه به تهدید امت سرکش است، نه تسلیت به حال پیامبر. مطلب بعد این است که وقتی خدای سبحان بخواهد امتی را بگیرد، هیچ عاملی قدرت مقاومت ندارد، که این آخرین امری است که در ذیل این آیه مطرح است. اما اون چی که فعلا محل بحث است این است که فرمود ما استهزا کنندگان را مهلت دادیم بعد گرفتیم. معنای مهلت دادن اینه که چند مدتی اینها را به حالشون رها گذاشتیم، اینها متنعم بشوند بعد اینها را بگیریم. این معنای امهال است. یا معنای امهال این است که کسی که قابل هدایت نیست از همون لحظه تکذیب و کفر و نفاق او ما داریم او را میگیریم، منتها او متوجه. آیا معنای مهلت آن است که اینها را یک مدتی سرگرم به تنعم می کنیم بعدن اینها را مؤاخذه می کنیم، یا همکنون داریم اینها را می گیریم و مؤاخذه می کنیم منتها اینها نمی فهمن؟ فرمود ولقد استهزئ برسل من قبل کرد فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. ما به اینها مهلت دادیم، نفرمود فَأَمْلَيْتُ لَهُمْ یا أَمْلَيْتُ لِلْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمود أَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اینها که کافرن مهلتشون دادیم، که این اسم ظاهر را به جای اون ضمیر ذکر کرده است تا دلیلی باشد بر مسئله. معنای املا یعنی مدتی، ملاوه یعنی مدت طولانی، یک مدتی ما اینها را رها کردیم. این که میگن فعطرق ملیگن یعنی یک مدت قابل توجهی. ملاوه و ملی همون مدت است، گاهی به مدت کم هم گفته میشود. این که گفته میشود من لم یعدب هل عبوان عدبه هل ملوان، اون کسی که از نصایح پدر و مادر استفاده نکرد، ملوان او را تربیت میکنند. ملوان یعنی شب و روز، یعنی ملاوت لیل و ملاوت نهار، یعنی مدت شب و مدت روز، گذشت شب و روز، یعنی گذشت روزگار او را تنبیه میکنند که من لم یعدبه الابوان عدبه الملوان. املیتو یعنی مهلت دادم. ظاهر امحال آن است که فعلا خدای سبحان اونها را عذاب نمی کند و نمی گیرد، بعدا اونها را عذاب می کند. ولی همین معنا را که سخن از امحال است، قرآن کریم به عنوان استدراج بیان می کند. همین مهلت دادن را به عنوان استدراج تبیین می کند. استدراج یعنی درجه درجه بردن، یا به طرف فضیلت و صعود یا به طرف رذیلت و سقوط. همین معنا را قرآن می‌فرماید ما اینها را استدراج می‌کنیم، یعنی درجه 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 می‌بریم تا پایین. پایین که رفتیم وقتاً بیدار می‌شوند، می‌فهمند در تمام این مدت که به حضر ظاهر متنعم بودند، داشتم راه سقوط را طی می کردم، نه در رفاه بودم. این مطلب را در سوره مبارک آل عمران آیه 178 ملازم فرمود. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اینها نپندارن ما اگر مهلتشون دادیم این مهلت برای اینا خیر است که چند روزی متنعمن بعد معاقبن. اینطور نیست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. این مهلت دادن هرچه بر مدتش بگذرد گناهان اینها بیشتر میشود و خطیات اینها بهتر و بیشتر اینها را احاطه میکنند. پس این مهلت نتیجه تلخی که دارد تراکم گناهان اینهاست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. اون عذاب باعث هوان و ذلت و خاری اینهاست. اینها که به حسب ظاهر عزیزند، باطنن ذلیلن، چون هر امر مجاز یک حقیقتی را در بر دارد. اینها که به حسب ظاهر عزیزن که اخذت حل عزتو بالاثم، با گناه عزیزن، پس عزت اینها مجازی و دروغین است. اگر عزت اینها مجاز است و دروغ، ذلت اینها حقیقت است و راست. چون ممکن نیست هم عزتشون مجازی باشد هم ذلتشون مجازی. چون عزت اینها دروغ است و مجاز، ذلت اینها حقیقت است و راست. و روزی که حقیقت ظاهر می شود اینها ذلیل و خار خواهند بود. از اینها تعبیر می کند که مبتلا می شوند در قیامت به عذاب هون، یعنی آبروریزی و رسوایی. این عذاب هون را گاهی فرماد لهم عذاب مهین. بنابراین این امحال نه به این معناست که مدتی در رفاهند بعدن مؤاخذه میشوند و گرفتار میشوند. همین مدت هم مدت تراکم ذنوب و گناهان ایناست. این یک مقدار ما را به اون معنایی که در پیش داریم نزدیک میکند، ولی سوره اعراف این معنا را بازتر بیان میکند. آیه 182 سوره اعراف این است، فرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنست هدرجهم من حیث لا یعلمون. نه این که ما اینها رو مهلت میدیم در رفاه باشن، بعدن دفعتن اینها رو بگیریم و مؤاخذه بکنیم. ما همکنون درجه درجه داریم اینها رو به طرف صعود میبریم، سوق میدیم. منطقه اینا نمی دارن که دارم ته در میدم. اگر در سوره حج فرمون من یشرک بالله فکه انما خر من السما فتختفه الطیر او تهوی به ریح فی مکان صحیح، یک انسان غیر موحد که دستاویزی ندارد به او متمسک بشود، مانند کسی است که از آسمان پرد شد. این یا در همون فضا کرگس هایی را می روباید یا تندباد او را در یک مکان صحیح، مکان پس که انسان اگر بیفتد مسحود می شود، یعنی نرم و پودر می شود، کرد می شود. یعنی همچه مکان را می گویند مکان صحیح. مسحوقات، پودرها را می گن مسحوقات، اینجای که کوبیدن و نرم کردن می گن صحقه. مسحوق یعنی کوبیده شده. فرمود اینا را یا همون در فضا تیر اینا را می رو باید، یا اینها در اصابت تندباد در یک مکانی که کوبنده است و اینها در اون مکان مسحوقند و خورد شده اند قرار می گرن. شرک همان و پرت شدن و افتادن همان. نه اینکه اگر یک کسی مشرک شد بعدن سقوط می کنن. نه، همکنون سقوط کرد بی دستاویز است، منتها بعدن وقتی سرش به سنگ خورد به هوش می آید. نه اینکه این چند لحظه‌ای که در فضا بود راحت بود و الان معذب شد، از همون لحظات قبل حرکت کرد که سرش به سنگ بخورد. نه اینکه اون لحظات راحت بود بعدن سرش به سنگ خورد. فرمود والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، ما کم کم درجه درجه اینا رو میبریم ته دره. پس همکنون دارد راه جهنم رو طی میکند، منتها وقتی سرش به سنگ خورد یا دستش به آتش رسید دفعتا بیدار میشود. لذا در ذیل کریمه فرمود اینها نمیدانن ما با اینا چه میکنیم، اینها نمیفهمن ما اینا رو داریم درجه درجه کم کم به طرف جهنم میبریم. این راهی که اینا طی میکنن راه عذاب است. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این حدیث ظاهرا نبوی است که روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب نشسته بودند، فرمودند صدایی به گوشم رسید که این صدا در اثر رسیدن یک سنگی است که 70 سال قبل از لبه جهنم پرد شد و همکنون به ته جهنم رسید و یه صدایی شد. اینو در جمع اصحاب فرمود. بعد وقتی از مسجد یا از اون محفل بیرون آمدن، از کنار کوچه که می گذاشتن دیدن صدای شیون بازمونده های یک منافقی است که سنش 70 سال بود و مرد. حضرت با این بیان تبیین فرمود که این شخص از همون روزی که به دنیا آمده مثل سنگی بود که از لبه جهنم به ته جهنم میرد. مسیر او مسیر آتش بود، الان ایستاد. و اگر آیه سوره نساء می‌فرماید اونها که مال حرام می‌خورن همکنون در باطنشون آتش می‌خورن منتها نمی‌فهمن، معید این مطلب است. آیه 10 سوره نساء این است: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اینها همکنون نار میخورند و بعدن هم گرفتار اون سعیر و آتش افروخته میشوند. این به حسب ظاهر نان است ولی باطنش آتش. نه اینکه الان راحت است و بعدن معذب میشوند، الان در عذاب هست منتها نمیفهمند. و جامع این اصول اون آیه است که در سوره قاف بیان شده که فرمود لقد کشفنا عنک غطاءک لقد كنت في غفلة من هذا و کشفنا انکه غطا اکر و بسر کل یومه حدید. در سوره قاف آیه 21 به بعد این است: فرمود وقتی در قیامت افراد را حاضر کردن و جاءت کل نفس معها سائق و شهید و اون صحنه را مشاهده کرد، به این انسان تبهکار این چنین گفته می شود: لقد کنت فی غفلت من هازا. اشاره به این عذاب است، یعنی عذاب بود و با تو هم بود، اون تو غافل بودی. اون دومیش مربوط به اون هدف است، واقعیت است دیگه. بله، مشخص میشه او احساس نمیکنه. الان اگر کسی سرگرم پذیرایی یک سلسله مهمانها باشد و در عیش و نوش غرق باشد، وقتی از اول صبح شروع کرده تا آخر غروب دارد از مهمانها استقبال میکند یا اونها رو بدرقه میکند، پذیرایی میکند، خستگی رو احساس نمیکنه. وقتی مهمون ها رفتن، این به حال خودش آمد، میبیند که پای او میسوزه، نگاه میکنه میبینه که این میخی که در کفشش بود جوراب و پاره کرده، پا رو هم خونی کرده، خون همه جوراب رو پا و کفش رو همه رو گرفته. او اصلا توجه نکرد، این خون و این دریدن پا که غروب پیدا نشد، که این در همین وسط روز بود. این یه سرگرمی داشت، احساس نمی کنه. الان که سرگرمی برطرف شد، سوزش پا رو احساس میکنه. این کریمه میفرماید این با تو بود، منتو تو غافل بودی. این وقتی که از بنی قیس، وقت قیس آمدن حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم که عرض کردن ما رو موعظه بفرمان، حضرت به اینها خطاب فرمود: بدانید که با هر یک شما یه رفیقی است، شما با او و با او هم با شما دفن می شوید، شما مردید و او زنده، با هم به قبر می روید، با هم سر از قبر در می دارید. و اگر اون رفیقی که با هم به قبر می روید فی این کان کریم من اکرمکه و این کان لئیمن اسلمکه، اگر خوب بود که تو را گرامی می دارد و اگر بد بود که تو را می گذد، اسلمه یعنی گذید دیگه، یه تململو که تململ سلیم، سلیم مثل قتیل به معنای مقتول یعنی مارگزیده، اسلمه که یعنی تو را می گذد. فرمود اگر اون رفیقت بد بود تو قبر می گذد، و اگر خوب بود که گرامی می دارد و هوه عملو که. پس این ما و عقرب با خود ماست دیگه، دیگر لسانی از این صریح‌تر با دلالت مطابقه و روشن‌تر که نیست که. فرمود تو تنها به قبر نمی‌روی، یک کسی هم با تو هست. فإن کان کریمن تدفن معه و یدفن معک و انت میت و هو حی و تحشر معه و یحشر معک، فإن کان کریمن اکرمک و این کان لئیمن اسلمک و هو عملو. در قیامت هم میفرماین لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی این با تو بود تو غافل بودی، و الان که پرده برداشته شد تو بیدار شدی، نه اینکه الان تازه به بار آمده. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصر کر یومه حدید. بنابراین اون کسی که راه باطل را طی میکند، همکنون در آتش دارد حرکت میکند، منتها وقتی به آخر رسید، سرش به سنگ خورد، به ته جهنم رسید، دفعتن بیدار میشود. این معنای مهلت دادن است، نه معنای مهلت این است که یک چند سباه اینها راحتند، واقعا متنعمن، بعدن خدای سبحان را عذاب میکنن، اینطور نیست. درست است این نعمتی که ما میدهیم این نعمت برای اینها عذاب است، مثل همون انسانی که مریض هست تازه او را از اتاق عمل آوردن و همه اطباء به او میگوین که میوه خام نخور، آب زلال نخور، غذا سرخ کردنی نخور، این غذاهای گوارا برای تو خوب نیست، باید این چند روز مثلا با سرم زندگی کنیم. این حرف طبیعی و اون ناپرهیزی میکند، این غذاهای شیرین را، این غذاهای گوارا را، این غذاهای لذیذ را میخورد، جز آن است که همین غذای لذیذ کشنده است. این طور نیست که الان اون لذت ببرد بعدن بمیرد، که این هر که با این میوه های شیرین و پرآب سر و کار دارد به طرف مرگ دارد میرد دیگه. البته مهلت هست، اما مهلت هست من حیث لا یعلمون، نه اینکه مهلت هست الان واقعا کاری به او ندارد بعدن او رو میگیرد. در اون کریمه فرمود ما اینا رو درجه درجه میگیریم من حیث لا یعلمون، این نمیفهمن ما بونشه میکنیم، نه اینکه واقعا متنعمن راحتن بعد از گذشت اون مدت خدای سبحان بگیرد، این چنین نیست، هم اکنون دارد میگیره. سنست تدریجه من حیث لا یعلمونی که در سوره اعراف آمده، این میتواند مرحله سوم بحث باشد، یعنی آیه‌ای که دارد املیت للذین کفروا، این املیت للذین کفروا احتمال این قرار دارد که مدتی در رفاه باشند و سرانجام گرفتار بشوند. آیه سوره آل عمران فرمود این مهلت به نفع اینها نیست، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر عند انفسهم انما نملی لهم لیزداد اسم. این یک سرپلی است که مقام اول را با مقام ثالث بحث ورد می‌دهد. مقام ثالث و امر ثالث این است که این امهال یعنی تدریجا بردن، مثل یک انسان را که تدریجا قدم به قدم به طرف زندان می‌برند. این طور نیست که اگر یک ساعت به اون مهلت بدن راه خیر را دارد طی میکند، که در همون یک ساعت هم دارد راه زندان را طی میکند که آخرت سجن کافر است. این سینه تحقیق دیگه، سینه تحقیق است نه تصویر، و دلالت بر استمرار هم دارد دیگه. خود این از تدریجو فعل مضارع است و استقبال است، اما دلالت بر استمرار بکند، این سین هم علامت تحقیق است، نه اینکه صوفی یاتی کرد بکه، این گونه از موارد برای تحقیق است. و خود فعل مضارع دلالت بر استقبال دارد، اما همکنون تا آینده، نه از آینده شروع میکنیم. بلافاصله جواب والذین کذبوا بآیاتنا این است، نه اینکه این وسط ها قطع است کاری به اون نداریم بعدن شروع میکنیم به استدراج، نه، تکذیب همان و استدراج خدای شبان همان، استدراج از حال شروع میشود و به مستقبل ختم میشود. سن از تدریج هم اما من حیثو لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متینون، من اینا رو مهلت میدم. اینجا دیگر سخن از متکلم مع الغیر نیست، اینجا دیگر سخن از متکلم وحده است. در این گونه از موارد خدای سبحان دیگر متکلم وحده یاد میکند، میفرماید من اینها رو مهلت میدم. چرا؟ برای اینکه کید و نقشه من خیلی محکم است، من این رو با دست او میگیرم، نمی فهمد نمی تواند مقاومت بکند. و اینکه خدای سبحان فرمود کید من متین است، یا در پایان آیه محل بحث می فرماید فأخذتهم فکیف کان عقاب، یعنی کیف کان عقابی، که این یا محذوف است و کسرن دلالت بر حذف یا میکند، فکیف کان عقابی. چرا کید خدا متین است؟ چرا عقاب الهی اون چنون عقابی است که لا یعادله شی؟ برای اینکه اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد طرز ندارد که چیزی مقاومت کنم. ننگی چیزی مقاومت می کند به شکست می خورد. اگر خدای سبحان اراده تکوینیش تعلق گرفته که کسی را عقاب کند، چه در دنیا چه در آخرت. در جریان فرعون فرمود اخذه الله نکال الاخرت و الاولا. در باره بعضی ها سخن از اخذ دنیاست، در باره بعضی ها سخن از اخذ آخرت است، در باره بعضی ها سخن از نکال الدارین است. فرمود اخذه الله نکال الاخرت و الاولا. اگر خدای سبحان خواست یک انسان متمردی را مؤاخذه کند، فرض دارد که چیزی مقاومت کند و شکست بخورد؟ فرض نداره اصلا. این طور نیست که خدای سبحان مسلط بر یک گوشه از جهان باشد، این شخص طاغی که مستحق عذاب الهی است در گوشه دیگر مقاومت کند و شکست بخورد. اگر سراسر جهان امکان سپاهیان حقند که لله جنود و سماوات و الارض، و ارقام این سپاه را هم جز خدا احدی نمی داند که به ما یعلم و جنود دارد به که الله و بعد، و اگر یکی از سپاهیان حق خود همین شخص معاقب است، این شخص معاقب بخواهد در برابر اراده الهی مقاومت کند؟ خدای سبحان اگر خواست زید کافری را که به استهزا برخواست و خدا فرمود انا کفینا کل مستهزئین، بخواهد این مستهزئین را سر جایشون بنشاند؟ فرض دارد که یک کسی در برابر خدا مقاومت بکند بعد شکست بخورد؟ ولو یک لحظه با چی مقاومت بکند؟ اینها صفات فعلیه است و تدریجی است دیگه، در جهان طبیعت و امکان انجام میگیرند دیگه. اینا هم ماضی دارد، هم حال دارد، هم مستقبل دارد. البته نسبت به خدای سبحان که سنجیده میشود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سخن از زمان نیست. کن سخن از زمان ندارد، اما یکون میشه تدریجی. با اینکه امر خدا تدریجی نیست و انما امر واحده، معزالک تأمین ارزاق مردم رو در چهار فصل که یک سال است تبیین کرد. فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فی اربعه فصول. منظور آن است که اگر خدای سبحان خواست کسی را مؤاخذه کند، فرض دارد که اون طرف عقاب یک لحظه مقاومت کند به شکست بخورد، یا اصلا مقاومت فرض ندارد. اگر این امر روشن شد که مقاومت فرض ندارد، اون پایان آیه که فرمود اخستهم فکیف کان عقاب روشن می‌شود. بیان ذالک این است که خود این شخص کافر فکر و قدرت بدنی که دارد، اراده‌ای که دارد، اندیشه‌ای که دارد، هر چه که دارد، همه و همه سربازان حقند. اگر خدا خواست او را بگیرد، با همون اندیشه و اراده و قدرت او را میگیرد. و چی در برابر خواست خدا مقاومت کند؟ یک وقت ما میگوییم فلون شی به منزله قطره است و فلون شی به منزله دریا. یه دریای محدود را فرض میکنیم که آبش فراوان است، در کنار او یه قطره هم فرض میکنیم. آیا طاغی نسبت به خدای سبحان مثل قطره است نسبت به دریا؟ معاذ الله، اینه که در برابر خدا چیزی هست و مقاومت میکند دلو یک لحظه بعد شکست میخورد؟ یا اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد، همونطوری که سایر موجودات نظامیان حقند، خود این شخص یعنی فکر او به اراده او به قدرت او هم سربازان حقند؟ چیزی در جهان تمرد نمی کند تا ما بگویم یک لحظه مقاومت میکنن بعد شکست میکنن. تمرد فرض ندارد. لذا میفرماد به این که وقتی که من بخوام بگیرم، اون وقت میفهمی چجور میگیرم. با دست خود آدم انسان یه چیزی رو امضا میکنه، با زبان خود آدم یه حرفی رو میزنه، تمام حیثیت های چندین سالش میده. اگر خدای ناکرده کسی مستحق عذاب الهی شد، با همون اعذاب جواره او خدای سبحان او رو میگیرد. لذا تو بیانات هست امین سلام الله در لحظ آمده که فرمود و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. این طور نیست که شما در برابر خدا یک قدرتی داشته باشید، اعضا و جواره شما سربازان او هستند. این سرباز دم دستی شماست، اگه خواست شما رو بگیره با همون فکر شما شما رو میگیره، با همون اراده شما شما رو میگیره. این طوریست که مقاومت فرض بشود. و اگر در پایان سوره فجر میفرماد اون روز معلوم میشود که احدی مثل خدا عذاب نمی کند، در دنیا هم این طوره، منتها اون روز معلوم میشود یوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. احدی مثل خدا نمیتونه عذاب بکنه، احدی مثل خدا نمیتونه بند بکنه. اون روز البته عذاب شدیدتر هست و اما اون روز روشن میشود که احدی مثل خدا نمیتونه عذاب بکنه، چون هر کسی در جهان بخواهد کسی را مورد عذاب قرار بدهد، این طرف تعذیب ولو یه لحظه هم که شد میتواند مقاومت کند. اما اینجا مقاومت فرض ندارد. با چی مقاومت کند؟ اگر تمام امکانات این شخص سربازان حقند و همه تسلیم محضن، و انسان با چه قدرتی در برابر خدای سبحان بخواهد مقاومت کند؟ خود شیطان جزء جنود الهی است. در بحث‌های قبل گذشت شیطان در برابر یزدان یه موجود جدای مستقل نیست که به زرتشتیان نسبت دادن. که در توحید اسلامی شیطان هم عبد ذلیل خدای سبحان است. مگر شیطان در برابر خداست که مقاومت بکند؟ خدای سبحان است که شیطان را بر انسان کافر مسلط میکند. این شیطان مثل یک کلب معلمی است که در این باغها تربیت شده است. این اول پارس میکنه. اگر مهمان باشد با یک دو تا پارس روشن میشود که این مهمان است، صاحبخانه راهنمایی میکند، این کلب کنار میرود و این مهمان در کمال آسایش وارد منزل میشود. اگر سارق باشد این پارسشو ادامه میدهد تا میگزد و میگیرد. کار شیطان اینه. این طور است که شیطان بخواهد کسی را بی جهت بگزد و بگیرد. که این در نظام الهی رسالت خدای سبحان را ایفا می کند. فقط انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یا انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این طور است که انسان قائل به دو مبدع باشد معاذ الله، یکی یزدان و یکی اهرمن، که اهرمن نقشی داشته باشد حتی یوغان، که انسان از یک طرفی جزء جنود الهی است، از طرفی جزء جنود شیطانه. نه، شیطان و انسان، این ولی و مولا علیه، هر دو زیر پوشش ربوبیت رب العالمینه. اینه که فرمود من اگر بخواهم کسی را بگیرم طوری میگیرم که او نمیفهمه، طوری او رو مؤاخذه میکنم که او متوجه نیست، و از همکنون میگیرم، نه اینکه مدتی مهلت بدم تا اون آخر ای رو عذاب بکنم. لذا در پایان آیه فرمود فأخذتهم فکیف کان عقاب، یعنی بنگرید ببینید که عقابی که خدای سبحان بر اینها روا داشت چگونه بوده است. فرمود فأملیت للذین کفروا ثم أخذتهم فکیف کان عقاب. اگر که اون که در سوره فجر بود اون روز احدی مثل خدا عذاب نمی کند، فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد، امروز هم همین طور است که احدی مانند خدا نمی تواند کسی رو عذاب بکند و احدی هم مانند خدا نمی تواند کسی رو در بند بکشد. البته عذاب و بند قیامت و مراتب از عذاب و بند دنیا سنگین تر است، ولی کاری که از خدا ساخته است از احدی ساخته نیست، نه اینکه دیگران مشابه اون را دارن منتها یه قدی کمتر. اینه که انسان
فرض ندارد که مقاومت بکند ولو یه لحظه تا ما بگیم شکست بخورد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.